بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 484 سوره شورا هستیم، آیات 11 تا 15. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لغذي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. در جلسه گذشته که جلسه اول از مباحث سوره شورا بود، به برخی از اوصاف خدای متعال اشاره شد، اینکه خدا عزیز است، حکیم است، مالک آسمان ها و زمین است، علی و عظیم است، غفور و رحیم است، حفیظ است، ولی است. اینها برخی از ویژگی هایی بود که در اون جلسه اشاره شد و همینطور هو یحیی الموتا، هو علی کل شیء قدیر، فحکمه الی الله و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله، اینکه داوری با خداست. و خدا با این اوصاف فرمود که تصمیم میگیره که وحیش رو برای چه کسی بفرسته. این جزء اختیارات خدای متعال هست. حالا در آیه 11 به یک صفت دیگری از صفات خدای متعال اشاره میکنه و در ادامه هم همینطور اوصاف دیگری رو بیان میفرماید. خدای متعال فاطر السماوات والارض هست. این هستی رو از عدم به وجود آورده. آفرینش خدای متعال مثل آفرینش های انسان ها نیست، مثل اختراعات انسان ها نیست. انسان ها چیزی رو از عدم به وجود نمیارن، از ترکیباتی که وجود داره یه موجود جدیدی، یک اختراع جدیدی درست میکنن. اما خدای متعال از عدم این هستی رو پدید آورده و شما رو آفریده. یعنی در این هستی یه موجود هم انسانه، چنان که موجودات دیگر هم هستن، انواع و اقسام حیوانات، گیاهان، اینها هم هستن و شما رو تکثیر هم میکنه. پیوسته میبینید که جمعیت انسانها و دیگر موجودات رو به فزونی هست. اما حواستون باشه هیچ کس و هیچ چیزی مثل خدا نیست. یه وقت فکر نکنید همطور که شما زاد و ولد دارید مثلا خدا هم زاد و ولد داره. نه، آفرینش خدا از این سنخ نیست. آفرینش خدا از سنخ فاطر السماوات والارض بودن. خدا فاطره، فاطریت داره، پدیده ها رو از عدم به وجود میاره. پدیده ها رو فقط به وجود نمیاره، بلکه رزق و روزی این پدیده ها هم با خداست. خدا شما رو آفریده، روزی شما رو هم او فراهم میکنه. نه تنها روزی مادی شما رو فراهم میکنه، بلکه رزق و روزی معنوی شما رو هم از طریق انبیاء الهی و در چارچوب دین در اختیار شما قرار داده. بنابراین انتظار خدا از شما این هست که از رسول الله اطاعت بکنید و به دین به طور کامل عمل بکنید، روی کرده تجزیه ای نسبت به دین نداشته باشید. اینکه ما بعضی از آیات رو خوشمون میاد بعضی از آیات خوشمون نمیاد، نه. اگر کسانی دست به انتخاب گزینشی بزنن نسبت به دین، بخش هایی از دین رو نادیده بگیرن، بخش هایی از دین رو مورد توجه قرار بدن، این ظلمه، این ظلمه. و نتیجهش این میشه که برای بعدی ها، برای کسانی که بعدن وارثان اینها خواهند بود، تشکیک به وجود میاد، شک به وجود میاد، اصلا اونا دیگه نمیدونن دین حق چیه و مطلب حق چیه. چنان که در مورد ادیان قبلی این اتفاق افتاده، هرچند در مورد اسلام با توجه به معجزه الهی، قرآن کریم و وعده‌ای که خدای متعال داده که من این قرآن رو از خطر تحریف حفظ میکنم، میشه به حقیقت بازگشت. اما خدای متعال هشدار میده و تهدید میکنه که اگر کسانی که به دین علم پیدا میکنند، دین رو بیان تجزیه بکنند، تیکه تیکه بکنند، به بخشی از دین توجه کنند، به بخشی از دین توجه نکنند، اینقدر جرم این کار بزرگه که اگر سنت الهی و اگر قانون الهی بر این تعلق نگرفته بود که انسانها تا مدتی مشخص در زمین زندگی بکنند، در همون لحظه اونها رو مورد قضاوت قرار میداد و مجازات میکرد. خب، مباحث راهبردی مهمی توی این آیات داریم، مخصوصا اون آیه 15 که حالا انشالله بعد از ترجمه این آیات به اون بخش هم خواهیم پرداخت. فاطر السماوات والارض، خدا آفریننده آسمان ها و زمین از عدم است. فرق فاطر با خالق همینه. فاطر یعنی می شکافد، عدم را و این هستی ها رو پدید میاره. همطوری شما می بینید این داره اضافه میشه. هستی از اون روزی که شروع شده طبق نظر دانشمندان پیوسته داره باز میشه، شبیه یه توماریه که شما هی بازش میکنید. از عدم داره باز میشه، چیزی نیست، داره باز میشه. ولی جعل لکم من انفسکم ازواجن، برای شما هم از جنس خودتون کسانی رو به عنوان همسر قرار داد، چنان که برای حیوانات دیگر هم همسر قرار داده. یعنی همه حیوانات همسر دارن. و من الانعام ازواجن، از چهار پایان هم برای چهار پایان همسرانی قرار داد، جفتهایی قرار داد. یزرعکم فیه، این در حالیه که خدای متعال تکثیر می کند شما را در این عالم از طریق همین پیوند جفتگیری و زناشویی. لیس کمثله شی، علی رغم همه این اوصاف هیچ چیز و هیچ کس همانند خدا نیست. بعض از مفسرین فرمودن یعنی نباید شما فکر کنید که خدا هم مثل موجودات زنده زاد و ولد داره، بعد بیایید برای خدا فرزند قائل بشید، این کار نادرسته، چون زاد و ولد مربوط میشه به موجودات نیازمند. خدای متعال غنی مطلق است، غنی مطلق احتیاجی نداره که بخواد زاد و ولد داشته باشه. و هو السمیع البصیر، خدا هم سمیع است، میشنود شما چه میگویید، هم بصیر است، میبیند شما چه میکنید. بنابراین در توصیف خدای متعال حواستون باشه، خدای متعال رو به اوصافی که شما دارید وصف نکنید، خدا رو مثل خودتون در نظر نگیرید. خب، خدا که عالم رو آفرید و از جمله موجودات زنده را آفرید، رزق و روزی اینها رو هم فراهم کرد. چرا؟ چون همه چیز دست خداست. لهو مقالید و سماوات و الارض، کلیدهای گنجینه‌های رزق الهی در آسمان ها و زمین در اختیار خداست. خدا مالک عالم هست و مالک همه خزائن هست و مالک همه گنجینه هاست. بنابراین کلید این گنجینه ها هم دست خداست. لذا می فرماید که یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اراده خدا، مشیت خدا بر این تعلق میگیره که به بعضی ها رزق بیشتری بده، به بعضی ها رزق کمتری بده. یبسط الرزق، توسعه میدهد، وسعت میدهد رزق را برای کسانی که مشیتش اقتضا میکند و یقدر، و تنگ میگیرد رزق را باز برای کسانی که مشیتش اقتضا میکند. این مشیت از کجا برمیخیزه؟ از علم مطلق خدا، انه به کل شیئن علیم، زیرا خدا به هر چیزی داناست، میدونه که به هر موجود زنده ای چه مقدار روزی باید بدهد. ضمن این که خب این علم خدای متعال متناسب با وضعیت و ظرفیت و عمل کرده خود اون موجود زنده هم هست، اما به هر حال خدای متعال هوای همه موجودات زنده رو داره، هوای همه انسانها رو داره، چه مؤمن چه غیر مؤمن. در اون دعای حضرت ابراهیم بود که حضرت ابراهیم وقتی دعا کرد که خدایا مؤمنان موجود در مکه رو مورد لطف و رحمت خودت قرار بده، روزی به اینها بده، بعد اونجا خدای متعال می‌فرماید و کافران را هم من برخوردار می‌گردانم. در این دنیا خدا رحمان است. رحمان یعنی اینکه رزق و روزی خدا، لطف و مهربانی خدا شامل حال همه میشه. هرچند در قیامت خب خدا رحیم است، یعنی لطف او شامل حال فقط مؤمنان می‌شود. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك. خب این خدایی که شما رو آفرید، این خدایی که روزی مادی شما رو هم داد، حالا رزق معنوی رو هم این خدا برای شما عنایت فرموده، از این رزق معنوی هم استفاده بکنید. شرع لكم من الدين، خدای متعال برای شما دینی را مقرر کرده که بر اساس این دین زندگی بکنید. شرع یعنی خیابان قرار داد برای شما، راه قرار داد برای شما. شارع امروز هم در عربی یعنی خیابان وسیع، پهن، راهی که درش آدم‌ها به راحتی تردد می‌کنند، از مبدأ تا مقصد رو سپری می‌کنند. دین هم یک شاهراهه، دین صراط مستقیمه، هر کسی که در مسیر دین توحیدی و الهی قرار گرفت، دین با این اوصافی که در این آیه 13 گفته میشه، با این اوصاف، این فرد به سعادت میرسه، به مقصد میرسه. خدا برای شما دین رو به عنوان شاهراه حرکت تعریف کرد، مقرر کرد، قرار داد. این دینی که خدا برای شما قرار داده، ما وصابهی نوحن، همونیه که به نوح سفارش کرده بود، و الذی اوحینا الیک، و همینیه که وحی کردیم آن را به تو ای محمد، و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی، و همون آموزه هاییه که ما سفارش کرده بودیم به اون آموزه ها ابراهیم را و موسی را و عیسی را. خب هر پنجتا پیامبر اولوالعزم اینجا یاد شدن، لذا یکی از تفاوت های مهم بین پیامبران اولوالعزم با غیر اولوالعزم همینه که پیامبران اولوالعزم صاحب شریعت بودند. اینها تلاش میکردند که جامعه خودشون رو شریعت مدار کنند، مردم رو دعوت کنند به توحید، به دین، دینی که مجموعه نظامات رو برای مردم مشخص کرده. ببینید حضرت ابراهیم سلام الله علیه قبله رو برای مردم معرفی میکنه، مسجد الحرام، کعبه رو تجدید بنا میکنه، مراسم حج رو برای تجمع بین المللی انسانها مقرر میکنه. ما امروز هر کجای دنیا که مسلمانی داریم، طبق این سنت ابراهیمی موقع نماز که میشه رو به کعبه نماز میخونه. این چه نظمی ایجاد میکنه؟ یک نظم جهانی و بین المللی، نه یک نظم محلی، نه یک نظم منطقی. مسلمان هر کجای دنیا باشه مستطیع شد، حج برش واجب میشه. هر کجا که مرد رو به قبله دفن میشه. ببینید و خیلی مسائل، یعنی شما الان فقط معماری رو ببینید چقدر از همین بحث قبله متأثر هست. هر کجا که مسلمان باشه تلاش میکنه اونجا مسجدی بسازه، و در ساختن مسجد قبله نقشه بسیار پررنگی داره. خب این دین رو که ما به نوح و ابراهیم و موسی و عیسی توصیه کرده بودیم، سفارش کرده بودیم و به تو وحی کردیم، این هم حالا نکته ظریفیه برای پیغمبر که میگه والذی اوحینا الیک، تعبیر اوحینا میاره. برای اون چهار پیامبر تعبیر وصابهی و وصینابهی میاره. خب خیلی روشنه که اوحینا میخواد به اصطلاح اهمیت بیشتری بده به اون چه که به رسول الله صلی الله علیه و آله آمده، و این هم به این خاطره که دین در دوره نبی خاتم هست که تکمیل شده دیگه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اون چهار پیامبر قبلی هم دین آورده بودن، ولی دینشون دین خاتم نبود، دین به ظرفیت نهایی خودش نرسیده بود، چنان که کتابهای اون پیامبران پیشین هم آنچنان که بوده به دست ما نرسیده. و از حضرت نوح سلام الله علیه که چیزی اصلا به جا نمونده، از حضرت ابراهیم سلام الله علیه به همین شکل، و از حضرت موسی و عیسی علیه السلام هم که آنچه مونده به هر حال مطالبی است که دیگران نوشتن، یعنی تصرفات، یعنی نمیدونیم، یعنی الان اینی که هست به هر حال وحی عین کلمات خدای متعال نیست، برخلاف قرآن کریم که خب عین کلمات خدای متعال هست. خب ما به همه این انبیا دین رو وحی کردیم، برای چی؟ ان اقیم الدین، دستور ما این بود، ولا تتفرقوا فیه. این دین نیومده برای اینکه تزیینی باشه، که این دین نیومده برای اینکه ما احترامش کنیم بذاریمش توی تاخچه، نه. ان اقیم الدین، دین رو که مشخص کردیم، مقرر کردیم، این شاهراه رو و بزرگ راه رو که به عنوان دین و صراط مستقیم وحی کردیم و سفارش کردیم، ان اقیم الدین، که به این دین عمل بکنید. برپا بدارید این دین را، اقامه کنید این دین را، البته همه دین را، ولا تتفرقوا فیه. در دین تفرق ایجاد نکنید. اینطور نباشه که، حالا این چند تا معنا داره. یه معنا اینه که یعنی وقتی شما به سعادت میرسید که به همه این دین عمل بکنید. این دین یک کل هست به تعبیر منطقی ها و یک سیستم هست به تعبیر علمای جامعه شناسی. هر مکتبی یک سیستمه. اگر شما بخواهید به نتیجه برسید باید کل این سیستم فعال باشه، به همه این سیستم عمل بکنید. اگر روی کرده غیر سیستمی در پیش گرفتید، به بخشی از دین عمل کردید، به اون نتایجی که باید برسید نمیرسید. الان بعضی ها میگن که خب با این همه تعالیم زیبا و درخشان، با توصیه های متعالی دین، چرا برخی از جوامع اسلامی عقب مونده هستند؟ پاسخش همینه. ببینید جایگاه علم و ارزش علم رو که ما میدونیم در اسلام چیه، در همین قرآن کریم چیه، اما شما نگاه کنید توی همین کشورهای اسلامی شما چقدر بی سواد دارید، بی سواد مطلق. خب کسی که بی سواده دیگه قرآن نمیتونه بخونه، تا چه رسد که بخواد به معارف قرآن عمل بکنه، مگر اینکه در کنار یک کسی قرار بگیره که او معارف قرآنی رو براش بگه. خب خدای متعال فرموده فقر او ماتیسر من القرآن، هر چقدر میتونید از این قرآن بخونید، امرم هست فقر او ماتیسر من القرآن. خب حالا کسی که سواد اصلا نداره ولی میگه من مسلمانم، خب چطوری میخواد از این قرآن بخونه؟ پس صرف این که یه کسی بگه من دیندار هستم این کافی نیست. اقیم الدین، دین رو اقامه کنید، به بازار دین رونق ببخشید، همه ببینن که شما دیندارید. ببین ماشاءالله اینا دیندارن، چقدر عالی، دروغ نمیگن، خلف وعده نمیکنن، غیبت نمیکنن، تهمت نمیزنن، امانت دارن. خیلی مهمه. راستگو هستن، درست کارن، قشنگ حرف میزنن، موجب آزار و اذیت دیگران نمیشن، اهل ظلم و طغیان و ستم نیستند. این میشه دیگه اقامه دین، اینه دیگه. نظامات عادلانه برپا کردن، نظام فرهنگی متعالی، نظام اقتصادی پیشرفته و عادلانه، نظام سیاسی باثبات و متعادل. اینجوری میشه دیگه تمدن متعالی و خیر و رحمت و برکات اینها به همه مستضعفان عالم میرسه، حامی هر مظلومی هستند در هر نقطه جهان که باشد، حامی هر مستضعفی هستند در برابر مستکبران در هر کجای عالم که باشد. کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا. اینجوری باشن دیگه. بس ولا تتفرقوا فی، دین رو اقامه کنید کامل، دین رو تجزیه نکنید. یه معنای دیگه هم که ادامه البته همین معنا هست اینه که وقتی کسی نگاه غیر جامع به دین میکنه، بخشی از دین رو انتخاب میکنه، این به مرور تبدیل میشه به یه فرقه. ولا تتفرقوا فیه، لذا بعضی ها اینجور فرمودن، یعنی در امر دین فرقه فرقه و پراکنده نشید، که هر کسی یه بخشی از این آیات رو بگیره بگه من از این آیات خوشم میاد، بره دنبال این آیات. مثلا یه کسی از آیات رحمت و مغفرت خوشش میاد، میشه طرفدار به قول خودشون اسلام رحمانی، حالا اونایی که اینجوری میگن. یه کسی مثلا از آیات جهاد خوشش بیاد، بشه یه اسلام مثلا داعشی و چه و چه و چه. نه، در قرآن، در دین هم آیات جهاد هست هم آیات رحمت و مغفرت هست. جهاد هم عبادته، یک جنگ از روی انتقام و کینه نیست، انسان مؤمن اهل انتقام گرفتن نیست. انسان مؤمن میخواد دیگران رو نجات بده، اهل اینه که به دیگران کمک بکنه نجات پیدا بکنن. تازه همون هم اگر کافری باشه که با مسلمان ها سر جنگ نداشته باشه که باهاش کسی نمی جنگه که. جهاد با کافریه که سر جنگ با مسلمان ها داره، که حالا در ادامه همین سوره میرسیم بهش ان شاء الله. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی. خب یه نکته همینجا بگم، این ولا تفرقوا فی پلورالیسم رو هم نفی کرد، چنان که سکولاریسم رو هم نفی کرد. دین باید دین الهی باشه و کامل هم باید بهش عمل بشه. این که هر کسی یه جوری میفهمه و همه این فهمها چون حسه ای از حقیقت رو داره درست باشه و اینا، مورد قبول نیست. این آیه رد میکنه. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی. خیلی سخته بر مشرکین چیزی که شما دعوت میکنید اونها رو به سوی او، که چیه؟ خدا هست. این دین کانونش توحیده دیگه، الله و معاد و نبوت، اینا اصول دین. این چیزی که شما مشرکین رو بهش دعوت میکنید براشون خیلی سخت و سنگینه، این رو قبول نمیکنن، نمیخوان زیر بار برن. چرا؟ چون اگر دین توحیدی و الهی رو بپذیرن دیگه باید سبک زندگیشون رو کلن تغییر بدن، باید دست از ظلم بردارن، باید دست از خیانت بردارن، باید دست از رذائل بردارند. الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب. اما ای پیامبر تو نگران نباش، خدای متعال خودش برمیگزیند الیه به سوی این دین، من یشاء هر کسی را که بخواهد. دین رو پذیرفتن هم توفیق میخواد. اگر کسانی تصمیم بگیرند که الهی زندگی بکنند، خدای متعال به اونها این توفیق رو میده که بیان به سمت دین، دیندار بشن، دین الهی رو یعنی بپذیرن، چون دین که غیر الهی هم هست. یهدی الیه من ینیب، خدا هدایت میکند به سوی دین هر کسی را که اهل انابه باشد. این تفسیر من یشاء دیگه، خدا مشیتش و خواستش نسبت به چه کسانی هست؟ چه کسانی رو خدا به سوی دین راهنمایی میکنه؟ کسانی رو که اهل انابه باشن، کسانی که تصمیم گرفته باشن که به سوی خدا برگردند، رو به سوی خدا کنند. یهدی راهنمایی میکند، هدایت میکند الیه به سوی دین اون کسانی را که یونیب رو آوردن به خدا. حالا چه کسانی اهل تفرقه در دین هستند؟ کیا هستند که دست به گزینش میزنند در دین؟ به بعضی از اجزای دین میپردازند، بعضی از اجزا رو نادیده میگیرند. و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. اون کسانی اهل تفرقه در دین هستند که خیال ظلم و ستم دارند، و یا اینکه انگیزه شون انگیزه حسادت هست. و ما تفرقو، پراکنده نشدند، فرق فرقه نشدند، تفرقه در دین و گزینش بخشی از دین را انجام ندادند الا، مگر کسانی که علم پیدا کردند به دین. الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر پس از آن که علم به دین اونم به شکل کامل رو پیدا کردند اینها. بقیان بینه، به خاطر ستم در میانشان بود، اینها فرقه جدیدی درست نکردن بر اساس گزینش یه بخش از دین، مگر اینکه این کارشون آلمن آمدن بود. علم داشتن که دارن بخشی از دین رو گزینش میکنن. خب پس چرا این کار رو کردن؟ بغیان بینهم، به خاطر اینکه نمیخواستن دست از ستم بردارند. اگر به همه دین میخواستن عمل بکنند، مجبور بودن که دست از ستم بردارند. بله خیلی مهمه. یک کسی حسودی میکنه نسبت به یک کس دیگری، میفهمه اون علمش از این بیشتره، میگه نه من باید جلوتر بیافتم. میفهمه که حکم دین این نیست، ولی میبینه که اگر حکم دین رو آنگونه که هست بگوید، یه بخشی از منافعش قطع میشه. بله بشر اینطوریه دیگه، اگر کسی تابع هوا و هوس خودش بشه، منفعتگرا میشه دیگه، شهوتگرا میشه. کسی بخواد دنبال دنیا باشه، یعنی دنبال هوا و هوس باشه دیگه. لولا کلمتون سبقت من ربک الى اجل مسمى لقضی بینهم. این کار اینها خیلی زشته، و اگر نبود مهلتی که خدای متعال داده به بندگان خودش که تا یه مدت مشخصی در این دنیا زندگی کنن تا حجت برشون تمام بشه، لقضی بینهم، حتما قضاوت میشد بین آنان و کارشون تمام بود. حالا ادامه رو نمیگه، ولی معلومه این مطلب چون خیلی تو آیات فراوان آمده، ولولا کلمتون سبقت من ربک، این از سنت های الهی هست. سنت خدا این هست که تا فرد حجت برش تمام نشه و تاریخ انقضاش نرسه، او رو از این دنیا نمیبره. سنت الهی این نیست که تا یه کسی گناه بکنه فورا خدا بخواد از بین ببردش، نه، فرصت میده. سنت استمحال هست، سنت استدراج هست. و این الذین اورثوا الکتاب من بعدهم لفی شک منه مریب. خب کاری که اون گروه اول کردن که در دین تفرقه ایجاد کردند، اون هم از روی علم، و جامعه رو فرقه فرقه کردن، تیکه تیکه کردن، این باعث میشه که بعدی ها که کتاب بهشون به ارث رسیده، اونایی که تورات بهشون به ارث رسیده، انجیل بهشون به ارث رسیده، اینها هم نسبت به دین در شک قرار بگیرن. و حالا هم که امروز رسول اسلام آمده و اینها رو داره دعوت میکنه به سوی دین توحیدی، تو شک باشن، نتونن از این شک به در بیان. چرا؟ چون اگر اون وحی قبلی کامل منتقل شده بود، اونجا بود که یک پیامبری میاد اسمش احمده، ستوده است در میان آسمانیان و شما باید به او ایمان بیارید. اینا بود، اینها بود که حضرت موسی سلام الله علیه میگه من پیامبر خاتم نیستم، حضرت عیسی سلام الله علیه میگه من پیامبر خاتم نیستم، پس از من پیامبرانی میان. اینا بود توی اون کتاب ها، اما اینا تیکه تیکه کردن و این بخش هایی رو که به نفعشون نیست کنار گذاشتن. چرا؟ چون ریاست خودشون از دست نمیخوان بدن. و ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم، کسانی که به ارث داده شد کتاب آسمانی به اونها پس از ایشان، یعنی پس از این گروه اول که اهل تفرق در دین شدند، بقیان بینه، اینها لفی شک منه مریب، در یک شکی قرار گرفتن که این شک مریبه، یه شکی نیست که دنبالش باشن که این شک رو از بین ببرن، برطرف کنن، به علم برسن، نه، یه شکیه که مریبم هست، یعنی درش موندن. در این تردید موندن، در این شکی که دارن زندگی میکنن. یه جوریه که تمایلی ندارن که از این شک بیرون بیاند. در واقع یه شکی روی شکه، اینجوریه، تردیدیه که طرف انگار بدش هم نمیاد، در شکی تردیدآمیز قرار دارن اینها. خب حالا با این اوصاف تکلیف پیامبر چی میشه؟ وظیفه پیامبر چی میشه؟ یه دین هست از سوی خدا آمده، این دین با حضرت نوح شروع شده و امروز به شکل کامل خودش رسیده در پیامبر خاتم. کتاب‌های مختلفی آمده، امروز قرآن کریم کتاب این دین هست که نه تحریفی درش هست، نه دستبردی کسی تونسته بهش بزنه و خدای متعال این رو حفاظت کرده. حالا پیامبر باید چیکار بکنه و پیروان پیامبر باید چه بکنن؟ چون دستوراتی که خدا به پیامبر میده اگر جز دستورات انحصاری نباشه برای پیروان هم هست. این رو آیه 15 برای ما بیان میکنه. وظایف رسول الله صلی الله علیه و آله. و چون این سوره در سالهای اواخر دوره بعثت در مکه نازل شده، زمین سازی برای تشکیل دولت اسلامی در مدینه هم هست که دولتی که میخواد تأسیس بشه نظاماتش باید مبتنی بر دین باشه، قانونش باید همین قانون الهی باشه. فلذالک فدعو واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم و قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینکم الله ربنا و ربکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم لا حجة بیننا و بینکم الله یجمع بیننا و الیه المصیر. خب این آیه دو بخش داره. بخش اول 5 تا مأموریت میده خدای متعال به رسول مکرم اسلام. در بخش دوم از اونجایی که میگه الله ربنا و ربکم، یه دستوراتی میده خدای متعال به رسول الله که اینا رو به مشرکین بگو. مشرکین حالا هم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب. فلذالکه یعنی چی؟ فلذالکه یعنی با توجه به این مصیبت هایی که بر سر این دین الهی از زمان حضرت نوح تا الان آمده و دیگه اون خلوصش از دست رفته، فرقه فرقه شدند پیروان این دین الهی، یه گروه واحدی نیستن، یکی میگه من مسیحیم، یکی میگه من یهودیم. تازه سراغ مسیحی ها میری میبینی که گروه های مختلف، سراغ یهودیان میری گروه های مختلف و غیر از اینها و غیر از اینها. به خاطر این مصیبت هایی که بر سر دین الهی آمده، به خاطر اینکه دعوت به توحید کبر علی المشرکین، به خاطر این تفرقی که پیش آمده، به خاطر این شکی که پیش آمده، به خاطر همه اینها و برای گسترش دین الهی این کارها رو انجام بده. 1. فدعو، همچنان دعوت کن همه را به توحید، همه مردم را به توحید دعوت کن، هم مردم مکه و ام القرا رو و هم مردم اطراف ام القرا رو. 2. واستقم کما امرت، آنگونه که به تو دستور داده شده است استقامت داشته باش، یعنی در برابر تهدیدهای اینها، در برابر توطئه‌های اینها، در برابر تحریم‌های اینها، در برابر فشارهای اینها، در برابر استهزاب و تمسخر اینها، در برابر جنگ سرد و نرم اینها کوتاه نیا، استقامت داشته باش. حالا همین آیه مستحضرید که پیش از این خوندیم در سوره هود هم آمده بود، اونجا یه قیدم ادامش بود. فرمود وستقم کما امرت و من تاب معک، تو و کسانی که پیرو به تو هستند استقامت داشته باشید. این برای همینه که عرض کردم که اینها فقط مخاطب رسول خاتم نیست صلی الله علیه و آله، بلکه ما هم هستیم، همه موحدین عالم هستند. سه، فلا تتبع اهواءهم، از هوا و هوس های اهل تفرقه تبعیت نکن، از هوا و هوس مردم تبعیت نکن. خب خیلی ها میگن دلمون میخواد اینجوری اونجوری اونجوری. قرار نیست ما توی این دنیا بر اساس هوا و هوسمون زندگی کنیم، ما انسان هستیم، باید بر اساس عقلمون زندگی بکنیم، باید بر اساس وحی و دستورات خدا زندگی بکنیم. اون غرایز رو هم باید در ذل و ذیل عقل و وحی تربیت بکنیم. غریزه انواع و اقسام غرایزی که به میل ما مربوط میشه، اینا رو باید تربیت بکنیم، نباید جلوشون باز باشه که خب بله شهوت با یه چارچوبایی باید با رعایت حدود الهی باشه، غضب باید با رعایت حدود الهی شما از غضب استفاده کنید، نمیشه که جلوشو باز بگذارید هرچه شد شد. چهار، و قل، و بگو ای پیامبر، آمنت بما انزل الله من کتاب، من باور دارم، ایمان دارم به آنچه خدا فرو فرستاده است از کتابهای آسمانی. من کتابهای آسمانی قبلی رو، انبیاء قبلی رو، اینا رو من قبول دارم. خب همه ما مسلمان ها مستحضرید که قبول داریم و آیات فراوانی در این باره هست. و این دینی که به عنوان اسلام تعبیر میشه دین خاتمه، بنابراین همه باید بیان این دین رو دیگه بپذیرند، چون این دین خاتم هست و دین کامل هست. پنجم، و امر تو لعدل بینکم، به من فرمان داده شده، امر شده ام، دستور یافتم از جانب خدای متعال که عدالت را در میان شما محقق بکنم، به عدالت در میان شما عمل انجام وظیفه کنم. خب ببینید این مال کجا میشه؟ اگر دین فردی باشه، رهبر به پیروان کار نداشته باشه، که اصلا امرت لعدل بینکم مثلا مطرح نمیشه، ولا تتبع اهواهم مطرح نمیشه، فاستقم کما امرت مطرح نمیشه. یعنی من موظفم جامعه سازی کنم، دولت سازی کنم، تمدن سازی کنم بر اساس عدل. حالا عدل چیه؟ خب این یه بحث مهمیه، باید در جای خودش مطرح بشه، ولی عدل یعنی هر صاحب حقی به حق خودش برسه، هر چیزی سر جای خودش باشه، یعنی شایسته سالاری، قانون درست باشه، ساختارها درست باشه، رفتارها درست باشه، هر آدمی بر اساس صلاحیت ها سر هر پست و مقامی که هست قرار گرفته باشه. اما شما مشرکان بدانید الله ربنا و ربکم، الله رب ما و رب شما هست، چه شما قبول بکنید چه نکنید. لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، اعمال ما مسئولیتش با خودمونه، اعمال شما مسئولیتش با خودتونه. این تو مکه هست، هنوز دولت اسلامی تشکیل نشده، این خاطرتون باشه. و مشرکان پیامبر و مسلمان ها رو تحت فشار قرار داده بودن، نمیگذاشتن اینها به احکام اسلامی عمل بکنن، نمیگذاشتن راحت و آزادانه نماز بخونن، و پیامبر مأمور میشه که در برابر اینها استقامت بکنه. لا حجت بیننا و بینکم، بحث و جدلی بین ما و شما نیست. خب قبول نمیخواید بکنید اسلام رو، قبول نمیکنید، مگه ما چیزی بر شما تحمیل میکنیم که شما میخواید بر ما عقایدتون رو تحمیل بکنید؟ الله، یعنی ما سر جنگ با شما نداریم، آخه شما چرا سر جنگ با ما دارید؟ چرا ما کسانی رو که مسلمان میشن اذیت میکنید، شکنجه میکنید، به شهادت میرسونید؟ چرا اونقدر فشار میارید بر اینها که اینا مجبور بشن برای حفظ جان خودشون برن حبشه و مدینه و اینور اونور برن. چرا؟ مگه ما با شما چیکار کردیم؟ الله یجمع بیننا، بدانید که خدا جمع خواهد کرد ما را در یک جا در روز قیامت، اونجا رسیدگی خواهد کرد به این کارهای شما. و الیه المصیر، و بدانید که بازگشت همه ما، تحول و شدن همه ما به سوی خداست. چه انسان نیکوکار، چه بدکار، چه مؤمن، چه مشرک، همه دارن میرن به سوی خدا. اونجا در محضر خدا حاضر میشن، حالا کیا قبول شدن کیا مردود، به کارنامه عملشون برمیگرده. فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر. در جلسه قبل خوندیم این رو، پایان آیه 7 این آمده بود. و تنذر یوم الجمع لا ریب فیه، فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر. همه اونجا حاضر میشین، اما اینکه چه کسی فی الجنه چه کسی فی السعیر دیگه به عمل ما و شما برمیگرده. خب آیات راهبردی این بخش رو یک بار دیگه مضمونشون رو مرور میکنیم و آیه رو هم من میخوانم. خدا آسمان ها و زمین را آفرید، انسان و حیوانات همه را آفرید. شما رو که خدا آفرید، روزی شما رو هم داد. روزی مادی شما رو که داد، روزی معنوی شما رو هم داد. دین، انبیاء اولوالعزم اومدن یکی پس از دیگری و این دین هی وسیع تر شد، کامل تر شد، متناسب با زمان و زندگی شما شد تا رسید به پیامبر خاتم و کامل شد. اما یه عده این دین رو از بیخ و بن قبول نکردن، یه عده هم قبول کردن اما درش تفرقه ایجاد کردن، گزینشی با دین برخورد کردن، فرقه های مختلف رو به وجود آوردن و انگیزه ای از این کار نداشتن جز ظلم. ظلمی که اینها مرتکب شدن، بقیه که اینها مرتکب شدن، باعث شد که بعدی ها هم گرفتار شک و شبهه بشن و امروز تبدیل بشن به یک مانع برای قبول اسلام. ای پیامبر، تو همچنان به دعوت خودت به سوی توحید ادامه بده، استقامت کن، از هوا و هوس اینها تبعیت نکن. بگو من به همه انبیا و کتابهای پیشین ایمان دارم و بگو به من فرمان داده شده که بر اساس عدل در میان شما عمل بکنم. به این مشرکین هم بگو، بگو من سر جنگ با شما ندارم، چرا شما ما رو اذیت میکنید؟ حواستون باشه که الله که رب ما و رب شما هست، به این اعمال ما رسیدگی خواهد کرد. روز قیامت همه ما رو جمع میکنه، یه جا گرد میاره و رسیدگی میکنه. فاطر السماوات والارض لیس کمثله شی له مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه بكل شیء علیم. من فرازهایی از آیات رو طبیعتاً میخونم. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم و ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم. خدایا به همه ما رزق و روزی مادی و معنوی فراوان عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما. روز به روز بهره ما از این رزق معنوی قرآن کریم بیشتر و بیشتر بشه. خدایا قرآن رو نقشه زندگی ما، نور قلب ما، نور وجود ما، نور جامعه ما، نور دولت و ملت و تمدن ما قرار بده. خدایا ما رو از تفرقه برحذر بدار. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما دین رو به طور کامل بفهمیم و در خدمت اقامه دین کامل توحیدی تو باشیم. خدایا ما رو از مبلغان دین خودت قرار بده. خدایا ما رو از اهل استقامت بر سر آرمان توحید و قرآن کریم قرار بده. ببینید استقامتی ارزش داره که روی الله باشه دیگه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. اگه یادتون باشه این رو همین چند جلسه پیش در سوره فصلت آیه 30 خوندیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. بعد ملائکه این رو میگفتن نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. خدایا فرشتگان رو دوستان ما در دنیا و آخرت قرار بده. خدایا ما رو اولا آگاه به عدل قرار بده، ثانیا موفق به اقامه عدل و استقرار عدل در هر کجا که هستیم قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.